أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. تنبیه دوم مربوط به این بود که آیا برای مؤثر شدن به مکره به وسیله رضای لاحق وجود رضا در نفس مالک یعنی رضای باطنی مالک کافی هست یا اینکه احتیاج به ابراز داره، احتیاج به اظهار داره. مکره اگر یک هفته قبل عقد را اکراهن انجام داده، الان بخواهد عقد او صحیح باشد، مؤثر باشد، رضایش را باید ابراز بکنه، اظهار بکنه که من راضی هستم، که از اون تعبیر به اجازه می شود. همونطور که در جلسه قبل گفته شده، ظاهر عنوان بحث در اصل مسئله که لحوق الرضا بالعقد بعد الاکراه باشه، بحث کردن که آیا لحوق الرضا هم موجب صحت بیع می شود یا نمی شود، و ادله‌ای که قائلین به صحت عنوان کرده اند ظاهرش اینه که رضای باطنی کافی هست، رضای بله احتیاج به ابراز رضا، اظهار رضا نیست. در همون بله طرح بحث در مکاسب که مرحوم شیخ فرمودن مشهور اینه که لولذی المالک لولذی المکره به ما فعله سهل عقد، در بیان دلیل بر صحت عقد بعد از رضا اینجور استدلال کردن، اینجور تحلیل کردن که این عقد مکره که اون زمان یک هفته قبل ایجاد می شد، عنوان عقد بر او صادق بود، لغتن عرفن با تمام خصوصیات و مقومات عرفیه عنوان عقد بر او صادق بود، نقصی که داشت فقط طیب نفس بود. بعد از یک هفته که طیب نفس پیدا شد، کافیه برای اینه که عقد صحیح بشه. عقد قبلن واجدن لشر عقد بود ولی واجدن لشرائط نبود، با طیب نفس واجدن لشرائط میشه، روی نصاب اثر میکنه. در بیان دلیل صحت عقد به لحوق رضا فرمودن لأنه عقد حقیقی فیؤثر اثره مع اجتماع باقی شرایط البیع وهو طیب النفس. این که طیب نفس مقارن شرط باشد برای صحت عقد، این دلیل نداره، دلیل بر این نداره. اونی که شرط صحت عقد هست تحقق عقد از ناحیه مالک هست و عدم الاکراه و طیب نفس، قبلا طیب نفس لازم نیست این دو در یک زمان باشن، قبلا یک هفته قبل عقد بود طیب نفس نبود، الان که طیب نفس به اون زعیمه میشه مشکل حل میشه، نفس مرتفع میشه. در کلمات، در نوع کلمات به همین صورت مطرح شده که طیب نفس لاحق کافی هست برای صحت عقد. خب این عنوان نشون میده که احتیاج به ابراز و اظهار نداره. بعضی از محققین هم به خصوصی متعرض این بحث شده اند، تصریح به این کرده اند، از جمله مرحوم محقق عراقی در شرح تفسیر در بله بحث بیع این مرهونه که آیا اگر راهن که صاحب اصلی مال هست او فروخته، مالک اون مرتهن که طلبکار بود راضی نبود، اجازه نداده، بعدن راضی شد به این، آیا این رضا کافیه یا احتیاج به ابراز داره. مرحوم محقق عراقی فرمودن که در اون بحث رهن احتیاج به ابراز داره، روی خصوصیتی که در بیع رهن وجود داره و اون اینه که احتیاج به اینجا اینکه لازم هست مرتهن اجازه بده، چون حق او تعلق گرفته باید حقش را اسقاط بکنه تا معامله صحیح بشود. اسقاط حق لا یتحقق الا به ابراز. بعد فرموده اینجا با بیع مکره فرق داره، این مسئله بیع رهن با بیع مکره فرق داره. در بیع مکره بله، در بیع مکره احتیاج به ابراز رضا، احتیاج به ابراز رضا نیست، بلکه نفس مجرد همون تیب نفس کافی هست. فرمودن بر عبارت مرحوم محقق راوی در شرح تفسیره اینه که فرمودن بعد از اینکه فرمودن که اینجا فضولیت در بیع رهن جاری میشه با اجازه مرتهن، بله با اجازه مرتهن درست میشه، فرمودن آیا احتیاج به اجازه داره یا احتیاج به اجازه نداره؟ صحیح اینه که احتیاج به اجازه داره، چون مصحح بیع اسقاط الحق، اسقاط الحق هم مبرز انشائی میخواد، با تیب نفس باطنی، صرف تیب نفس باطنی کافی نیست، صرف رضا الباطنی لا یسهل اسقاط حقی و هینه ایزن رو به ما یفرق یا یفرق المقام یا بله ان بیع المکره الکافی فیه مجرد و رضا و باطنه. در باب اکراه مجرد رضای باطنی کافی هست، ولی در باب بیع رهن محل کلام. فرمایش از کلام مرحوم محقق عراقی اینجور استفاده میشه که این مسئله کفایت رضا در بیع مکره و عدم احتیاج به اجازه و ابراز و اظهار همه امر مسلمه، به غیر اون را محل بحث قرار دادن. ولی مرحوم های تبریزی در این بحث فرمودن که در بحث بیع مکره فرمودن که مجرد لحوق رضای باطنی کافی نیست، باید رضایت مکره بعد از یک هفته که راضی میشه باید رضایتش را ابراز بکنه، اظهار بکنه که عنوان اجازه صادق باشد تا معامله صحیح باشه. چرا اینجور تعلیل فرمودن؟ فرمودن برای اینکه شرط صحت بیع اینه که معامله بی استناد به مالک داشته باشد، لا ان اکراهن، استناد به مالک داشته باشد لا ان اکراهن. خب این استناد به مالک لا ان اکراهن لا یهرز تحققه الا به ابراز رضا، به اظهار رضا، چون یک هفته قبل که مالک که خود مالک مکره بوده و عقد را انجام داده، بیع را انجام داده، اون استنادی که یک هفته قبل بود بله عقد از خود مالک صادر شده، استناد به مالک بود، ولی استناد سابق یک هفته قبل استنادن اکراهن بود، اون استناد فایده نداره. شرط صحت عقد اینه که استناد الالمالک به غیر اکراهن داشته باشه. این استناد به مالک به غیر اکراهن در صورتی تحقق پیدا میکنه که این مکرهی که یک هفته قبل ناراضی بود الان راضی شده، باید این در صورتی تحقق پیدا میکنه که این رضایتش را ابراز بکنه. بله اگه مالک از اول خودش راضی بود به معامله، به طوری که داعی اصلی بر ایجاد معامله همون رضایت باطنی خودش بود، ولو در کنار رضایت باطنی خودش مقره هم خیال کرده که او رو وادار به این کار میکنه، اجبار خارجی تحقق پیدا کرده باشه، اکراه خارجی هم تحقق پیدا کرده باشه، توعید کرده باشه او رو برای این که اگه مخالفت بکنی ضرر وارد میکنم، ولی خود مقره رضایت باطنی داشته. خب اگه مقره در زمان ایجاد عقد رضایت باطنی داشت ولو اکراهی هم در اون زمان وجود داشته باشه، این عقد محکوم به صحته، چون دلیل رفع اکراه اینجا رو نمیگیره. دلیل رفع اکراه که دلالت بر بطلان معامله اکراهی میکنه در جاییش جاری میشود که خود شخص رضایت باطنی نسبت به اون نداشته باشه. اون دلیل حکم را روی عنوان اکراه ای ما تحقق اکراه که نمیبره. اکراه حقیقت اکراه در جایی هست که شخص رضایت باطنی نداشته باشه. اونجا در مواردی که مکره در حال اجرای عقد در زمان اکراه مکره خودش رضایت باطنی داشته باشه، اینجا بله دیگه احتیاج به ابراز جدیدی نیست، همون عقد ثابت که انجام شده اون عقد صحیح هست، واجد شرایطه، چون مشمول اطلاقات هست و دلیل رفع هم اون مورد رو نمیگیره. ولی اگر در زمان تحقق عقد مالک مکره بوده، تیب نفس نداشت بعد بخواهد راضی بشود، این رضایت بعدی به مجردهی به مجرد رضای باطنی معامله صحیح نمی شود، احتیاج به ابراز رضا داره. این فرمایش مرحوم تبریزی در این بحث. ولی مناقشه به اشکالی که به این فرمایش به نظر می رسه اینه که اون چی که در صحت معامله معتبر هست و به عبارت اخرى موضوع ادله امضا اینه که عقد مستند به مالک باشد، مستند به مالک باشه، عقود صادر از مالکین، این موضوع ادله امضا هست. و اینکه این فی حد نفی باقت نظر ادله اکراه این بود، دلیل اکراه هم یه قیدی اضافه کرد که این عقد ان اکراه نباشد یا ان تیب نفس باشد، مثلا به نحوه دقیق ترش اینه که ان اکراه نباشه، یا کسی تیب نفس را شرط بدونه اون دلیل میگوید که ان تیب نفس باید ان تیب نفس باشه. اونی را که اطلاقات اقتضا میکرد اصل استناد عقد به مالک بود، دلیل رفع اکراه هم غیدی شرطی را اضافه کرد و اون اینی که از روی اکراه نباشد، از روی اکراه نباشد. اما این که استناد به مالک ان غیر اکراهن و به غیر اکراهن از باب عنوان بسیط این موضوع صحت عقد باشه، این را ما دلیل نداریم بر این. اون چرا که دلیل داریم اینه که استناد به مالک داشته باشد و اکراه در بین نباشه، تیب نفس وجود داشته باشه. روی حساب اونایی که قائل به صحت عقد در اصل مسئله دلیل آوردن برای صحت عقد همینجوری تعریف کردن، گفتن این عقد مکره، همون اول بحث همین مسئله که عبارت مرحوم شیخ در مکاسب رو خوندیم، فرمودن که این عقد حقیقتاً مصداق عقد هست، استناد به مالک هم داره، فقط نقصش تیب نفس بود، تیب نفس هم که بعد حاصل شده. اون چرا که از ادله استفاده می کنیم لزوم استناد عقد به مالک و عدم وجود اکراه یا وجود تیب نفس، عدم وجود اکراه یا وجود تیب نفس. اما اینکه چیزی شرط باشد از باب عنوان بسیط که استناد ان غیر اکراهن که غیر استناد باشه نه به نحو ترکیب، این رو به این عنوان به نحو بصیر ما دلیل نداریم، یعنی از ادله قابل احتمال این داده میشه ولی قابل اثبات به دلیل نیست. اونی را که از ادله استفاده میشه اصل این دوتا خصوصیت هست که استناد الی المالک و عدم اکراه، عدم وجود اکراه، اکراه در بین نباشه یا وجود تیب نفس. خب با توجه به این که ماه و المعتبر، ماه و شرط در صحت، این دو امر هست که هیچ تغییری بین این دو وجود نداره بلکه ذات این دو شرطیت دارد. در بله یک هفته قبل در زمان اجرای عقد اون استناد عقد به مالک موجود بود، در زمان بعد هم رضایت یا بله عدم الاکراه، رفع الاکراه، او هم منظم به او میشه، نتیجه میشه که حکم در این موارد صحت عقد ولو با رضایت باطنی هست، احتیاج به ابراز نداره. به عبارت دیگر همونطور که در کلمات مرحوم آقای خویی در اون بحث بله در اول بحث عقد فضولی که آیا فضولی بودن عقد با عقد به وسیله رضای باطنی از فضولی بودن خارج می شود یا برای خروج عقد از فضولیت احتیاج به اذن هست، ابراز رضا هست، مجرد تیب نفس باطنی موجب خروج از فضولیت نمی شه. اما طور که اونجا به نحو تفصیل مطرح شده، گرچه در کلمات مرحوم نائینی اومده است که در مواردی که عقد احتیاج به رضایت، احتیاج به غیر از اجرای عقد احتیاج به رضایت طرف دیگر داره، در همه اون موارد تیب نفس باطنی مفید نیست، احتیاج به اجازه و ابراز هست. در مسئله بیع و رهن، در مسئله در معامله فضولی که معامله صحیح نیست مگر به رضایت مالک، خب این غیر عاقد که مالک باشه، و همینطور در بیع بله در مسئله نکاح عبد یا بقیه موارد که اجازه شخص آخر غیر از عاقد مدخلیت داره، مرحوم نائینی فرمودن در همه اون موارد ابراز شرطه، تیب نفس باطنی کافی نیست. در اون بحث به مناسبت مرحوم آقای خویی تفصیل دادن، این تفصیل هم تفصیل فی محلی هست، فرمودن که ما باید اون مواردی که رضایت شخص دیگر صحت عقد منوط به رضایت شخص دیگر هست، این موارد را بین این موارد تفصیل بدیم. اونجایی که احتیاج به رضایت غیر از باب این هست که عقد استناد به مالک داشته باشه، از بابی که عقد به من له امر العقد استناد داشته باشه، اونجاها ما رضای باطنی رو کافی نمیدانیم بلکه احتیاج به ابراز رضا، اظهار رضا هست. در خود بحث فضولی هم همینه، چون در بحث فضولی مجری عقده، صحت این عقد منوط به اینه که مالک مبیع رضایت نسبت به این داشته باشه. این که احتیاج به رضایت مالک هست چون موضوع ادله عقد مستند به مالک هست و این استناد العقد الی المالک درست نمی شود مگر اینکه خود مالک ابراز بکنه رضایت خودش را. هر جا که وجه احتیاج به رضای غیر عاقد، هر جا که وجه احتیاج به خاطر تحقق استناد باشه، اونجا تیب نفس کافی نیست، رضایت باطنی کافی نیست، ابراز میخواییم. ولی در مواردی که صحت عقد احتیاج به رضایت غیر دارد از جهت استناد نیست، به خاطر گیر در استناد نیست، بلکه به خاطر رعایت حق طرف آخر هست، در اون موارد ابراز نقشی نداره، همون طیب نفس و رضای باطنی کافیه برای صحت، بله کافیه برای صحت عمله. روی حساب فرمودن که ما موارد متعددی داریم که از این قبیله، یکی از مواردی که بله. یکی از موارد همین بیع عین مرهونه هست که راهن مال خودش را که گرو گذاشته بود پیش طلبکار الان فروخته، بدون اجازه او فروخته. خب اینجا برای صحت عقد راهن که خودش مالک مبی بود، خودش مالکه، این نقصش از جهت استناد نیست، چون عقد استناد به مالک داره. نقصش به خاطر این بود که حق طلبکار که مرتهن بود وجود داشت در اینجا، به خاطر رعایت حق او شارع رضایت او را شرط قرار داده. چون شرط قرار دادن بله رضایت او از باب ذی حق بودن او بود نه از باب لزوم الاستناد، طبعا اینجا ابراز و اظهار رضا نقشی نداره. اینجا همون مقدار که بله همینقدر که راضی به این معامله بشود کافیه، ولو ابراز نکنه. موارد دیگه هم به عنوان فرمودن که در موارد دیگه را در کنار بیع رهن ذکر فرمودن، فرموده همه این موارد از این قبیله. یکی از اون موارد مثلا بله فرموده یکی از اون موارد بیع مفلسه در موارد افلاس که شخص مال خودش را بخواهد بفروشد بدون اجازه غرما، این عقد معامله صحیح نیست. خب این که بدون اجازه غرما صحیح نیست نه به خاطر نقص در استناده، به خاطر اینکه حق غرما به این مال تعلق گرفته. چون به خاطر رعایت حق هست، همین مقدار که اونها راضی بشون ولو رضایتشون را ابراز نکنن کافی برای صحته. موارد دیگه مثال زدن، فرمودن در عقد علا بنت الاخ بنت الاخت که احتیاج به ابراز، احتیاج به رضایت عمه و خاله داره، بله کسی بخواد با برادرزاده خانمش ازدواج بکنه احتیاج به رضایت عمه داره، احتیاج به رضایت خاله داره، در این موارد هم وجه احتیاج به رضا این نیست که عقد مستند به خودمون شخص نیست، مستند به اون نیست، بلکه وجه احتیاج رعایت حق او هست، احترام نسبت به او هست. این احترام هم با همین مقدار که راضی باشه حفظ این احترام شده. رو این حساب ابراز هم نکنه، طیب نفس باطنی هم داشته باشه کافیه. معاملات عبد هم فرمودن از این قبیله. با توجه به این نکته معلوم میشه که اون چرا که در صحت معامله به عنوان موضوع اخذ شده استناد، در کنار استناد ممکنه امور دیگه هم شرط شده باشه، ولی شرطیت امور دیگر در کنار استناد از باب تقیید استناد به اون شرط نیست، بلکه بیش از مفاد واو جمع و معنای ترکیبی بیش از اون از ادله استفاده نمیشه. استفاده یعنی ادعای شرطیت عنوان بسیط که حالت تقییدی داشته باشه بین دو جور احتیاج به دلیل داره که مختزای ظاهر ادله خلاف او هست. بله یه جای دلیل خاصی قائم شده باشه به او ملتزم میشیم، ولی هر جا دلیل قائم نشده باشه مختزای ادله ظاهر ادله فی حد نفسی اصل وجود این قیود به شروطه، نه اینکه به نحو تقیید باشه. روی حساب در این بحث مجرد رضای باطلی مکره بعد از اجرای بعد از یک هفته کافی برای صحت، احتیاج به اظهار رضا بعد اظهار رضا نداره. این تنبیه دوم. تنبیه سوم مربوط به این بود که آیا در موارد عقد اکراهی که عهد و طرفین بر انجام عقد اکراه شده ولی طرف دیگر مختاره، مجبور نیست، آیا غیر مجبور، غیر مکره ملزم هست، بر او لازم هست التزام به عقد قبل فسخ مکره و اجازه مکره؟ باید منتظر باشه ببینه مکره چی کار میکنه، فسخ میکنه یا رد میکنه؟ در این زمان انتظار بر او التزام به عقد لازم هست یا اینکه لزوم نداره؟ طرف اصیل، طرف غیر مکره، غیر مجبور، طرف مختار بعد از اکراه قبل از این که مکره اجازه بکنه میتواند معامله را فسخ بکنه، میتونه بله اون عقد انجام شده را الغا بکنه که دیگه قابلیت برای صحت و تأثیر نداشته باشه. این تنبیه سوم مربوط به این بحثه. در اینجا در عده‌ای از فقها قائل به این شدن که در این فاصله بین، در فاصله ای که مکره اختیار فسخ میکنه یا اختیار اجازه میکنه، طرف مختار ملزم به این عقده، نمیتونه برخلاف این عقد عمل بکنه. عده از فقها قائل به این شده. مرحوم صاحب در کلام مرحوم صاحب جواهر هست که فرمودن یجب انتظار و غیر المجبور و لیس له الفسخ قبل فسخ المجبور، قبل از این تا وقتی که مجبور نظر خودش را از جهت فسق و از جهت اجازه ابراز نکرد، در این فاصله این نمیتونه این کار را بکنه. قبل از مرحوم صاحب جواهر، مرحوم میرزای قمی هم قائل به این شدن که به نحو مطلق چه ما در بله تأثیر اجازه قائل به کشف بشیم چه قائل به نقل بشیم، این طرف مختار ملزم به رعایت عقد، باید ملتزم به عقد باشد. از اطلاق کلام صاحب جواهرم معلوم میشه که فرقی بین قول به کشف و قول به نقل نیست، ولی مرحوم شیخ در مکاسب این نظر رو اختیار کردن که ما برای اینکه ببینیم که بر لازم هست بر مختار که التزام به عقد داشته باشه یا نه، باید مبنای خودمون را در تأثیر اجازه تعیین بکنیم. اگر قائل به نقل شدیم لا یجب علیه التزام، ولی اگر قائل به کشف شدیم نه، اونجا یجب التزام به این. بین قول به نقل و قول به کشف باید فرق بذاریم. بعد اونجا وجهی را که مرحوم شیخ فرمودن نسبت به اینکه علی القول به نقل ما میتوان، یعنی علی القول به نقل لا یجب علی المختار التزام به فسخ، به خاطر اینکه فرموده در اینجا عقد تمام نشده که اگر قائل به نقل بشویم اون عقد از زمان اجازه که یک هفته بعد هست اون وقت تازه تمام میشه و قبل از او طرف مختار میتواند انشای خودش را فسخ بکنه، همونطور که عقد را فسخ بکنه، همونطور که در ایجاب و قبول عهد الطرفین قبل از این که طرف دیگر رضایت خودش را ابراز بکنه میتونه این کار را بکنه. بایه ایجاب را خونده، قبل از این که مشتری قبول را بگه بایه ایجاب خودش را میتواند الغا بکنه. بنابر قول به نقل مسئله این حالت را پیدا میکنه که شخص اون طرف مختار، اون کاری که مربوط به او بود، اون قسمتی از عقل که مربوط به خودش بود رو انجام داده، ولی اون قسمتی دیگری که باید ضمیمه بشود که عقل را تمام بکنه، همون اجازه بعدی هست که بعداً بخواد محقق بشه. خب قبل از اجازه او میتواند این کار را انجام بده که انشای خودش را الغا بکنه. ولی اگر قائل به کشف شدیم، نه اینطور نیست. اگر قائل به کشف شدیم، بنابر قول به کشف، چون عقد از همون زمان تحقق مؤثر هست، از زمان تحقق مؤثره، اون جزء آخری غیر از انشای مختار، اون جزء آخری که جزء عقد بود، همون عقدی در زمان سابق بود، چون همون بله ایجاب در زمان سابق بود، بعد از ایجاب در زمان سابق مختار نمیتواند الغا بکنه انشای خودش را. فرمودن باید بین قول به کشف و قول نقض به این کیفیت ما تفصیل بده. روی حساب در بحث در اینجا، البته در همین بحث به مکره، این بحث را به عنوان اصل یعنی مطرح کردن، ولی فرمودن نظر خودمون را در بحث بیع فضولی میگوییم. در بحث بیع فضولی اونجا یکی از ثمرات بین قول به کشف و قول به نقل را همین قرار دادن که بنابر قول به کشف اون طرف آخر که طرف آخر که اصیل باشه، طرف آخر که اصیل باشه، بنابر قول به کشف لا یجوز له فسخ العقد، ولی بنابر قول به نقد یجوز له فسخ العقد. این رو به عنوان یک ثمر قرار دادن. فرمودن و منها ان فسخ الاصیل لانشائه قبل اجازه الاخر مبطل له على القول بالنقل دون الكشف. بنابر قول به نقل اثر داره فسخ این اصیل و حق فسخ دارد، ولی بنابر قول به کشف حقی را نداره. توضیح داده که اینم بنابر قول به نقل مثل همون الغاء موجب ایجاب خودش را قبل از تحقق قبول هست، از این بابه. به معنی انه لا جعلناها ناقلتا کان فسخ الاصیل که فسخ الموجب قبل قبول القابل فی کونه ملغیا لانشائه السابق. به خلاف ما لو جعلت کاشفتا، به خاطر اینکه اگر کاشف باشه عقد از طرف عقل تمام دیگه، از ناگه طرف آخر هم حق جن طرف آخر که خود مالک است، مالک مبی باشه، او فقط حق فسخ داره، ولی عقل تمامه، عقل از همون زمان فروعش اثر میکنه. این فرمایش این مختار مرحوم شیخ. ولی در مقابل این قول اول که مختار مرحوم صاحب جواهر باشه و محقق قمی باشه، و قول دوم که مختار مرحوم شیخ در مکاسب باشه، عده‌ای از محققین قائل به این شدن که نه، این وجوب التزام بر طرف آخر نیست، چه ما قائل به کشف بشویم چه قائل به نقل. مثل مرحوم سید در حاشیه مکاسب و همینطور مرحوم های تبریزی فرمودن که نه، چه ما قائل به نقل بشیم چه قائل به کشف بشیم، علی حال اون طرف آخر که مختار باشه، او حق دارد که معامله را فسخ بکنه. اینجور نیست که یجب علیه الالتزام به مضمون عقد. مرحوم میرزای قمی که قائل به بله، وجه این که بنابر قول به کشف بله بنابر قول به کشف یجب التزام، در کلام مرحوم شیخ معلوم شد دیگه، که مرحوم شیخ فرموده که چون بنابر قول به کشف اون عقد سابق مؤثر هست، از تمام اجزای عقل تمام شده از قبل دیگه، این دیگه حق فسخ را از طرف خودش نداره. وجه وجوب الانتظار و وجوب الالتزام بنابر قول به کشف معلوم شد. بنابر قول به نقد مرحوم شیخ فرموده بودند که نه اینجا بله وجوب الالتزام در کار نیست. چرا؟ چون این مثل رجوع موجب از ایجابش قبل تحقق قبوله. در این قول به نقد مرحوم میرزای قمی در بله رسائلش یک دلیلی ذکر کرده که مرحوم شیخ در مکاسب اون دلیل رو مناقشه میکنه. مرحوم میرزای قمی بحثمونی که در بله جامع شتات هست و همینطور در رسائل فرمودن که حتی اگر ما قائل به نقل هم بشویم، حتی اگر قائل به نقل هم بشویم، ولی طرف آخر نمیتواند معامله را فسخ بکنه، یعنی فسخ او اثر نداره، فسخ او اثر نداره، حق فسخ نداره. چرا فرمودن؟ به خاطر این که این بله اون قسمتی را که قبلا انجام شده به عنوان جزء و سبب بوده، جزء و سبب بوده، این که بعدا محقق میشه، این که بعدا بله مکره هفت هفته قبل که عقد اکراهی انجام شده از ناحیه مکره بله ایجاب از ناحیه مکره بود، قبول از ناحیه شخص مختار بود، ولی این قبولی که از ناحیه این اکراه ایجاب از ناحیه مکره اثر نداره، بعدن بنابر قول به نقل اون اجازه اثر داره، ولی از طرف مختار جزئی از عقد که قبول باشه محقق شده، یک طرف محقق شده. خب وقتی یه طرف محقق بشه بعد از فسق او، اگر مثلا در این وسط خود اون مختار فسق بکنه، این وسط فسق بکنه، سه روز قبل فسق کرده، ولی امروز که یک هفته بعد هست، اگر شخص مکره اجازه بکنه، این اجازه حتما مؤثر هست و موجب صحت عقد می شود. چرا؟ به خاطر اینکه تأثیر یک جزء بعد انضمام جزء الآخر من احکام الوضع، مشتری حق اختیار مشتری دخالتی در این جهت نداره. در اینکه اگر جزی از اجزای یک سبب محقق بشه، جزء دیگه هنوز محقق نشد اثر نمی کنه، ولی وقتی جزء آخر محقق شد اثر سبب تمام میشه دیگه. اینجا هم ولو ما قائل به نقل بشویم، ولی اونی که از ناحیه مختار حاصل شده جزء سبب که بود دیگه، جزء سبب که بود با ضمیمه شدن اجازه مکره یک هفته بعد کل سبب محقق میشه. کل سبب که محقق شد دیگه جا برای دیگه حتما اثر خواهد کرد. تعبیر مرحوم میرزا این بود که فرمودن که اینجا این فسخ این وسط مؤثر نیست، در این فسخ این وسط، فسخ مختار قبل از اجازه مکره که بعد مکره اجازه میکنه، این فسخ اثر نداره. چرا؟ از جواز الابطال ممنوع، لان ترتب الاثر على جزء السبب بعد انضمام الجزء الاخر من احکام الوضع لا مدخلیت الاختیار المشتری فیه. این دیگه حکم قهری، حکم وضعی این سبب و اجزاء السبب دیگه در اختیار مشتری نیست که بخواد جلوی تأثیر اون را بگیره. این فرمایش میرزای قمی در اینه. مرحوم شیخ چون علل قول به نقل قبول نکرد، این دلیل مرحوم میرزای قمی را درش مناقشه کرده، فرموده که در اینجا بنابر قول به نقل همونطور که گفته شد احد المتعاقدین میتواند قبل انشاء صاحبش انشای خودش را الغا بکنه، بلکه قبل تحقق شرط حتی در جایی را که دو طرف مقابل انشام کرده ولی عقد شرط صحتی مثل قبض داره، قبل از قبض میتونه احد دو طرفین از انشای خودش برگرده. این از این جهت وجه حکم اینه. چون وجه حکم اینه فلا یرد معترضه بعضون، که مفهوم میرزا قمی باشه، من منع جواز الافتال علی القول بالنقل معللن به ان ترتب الاثر علی جزء السبب بعد انضمام جزء الاخر من احکام المشتری. این اشکال میرزای قمی دیگه وارد نمیشه. چرا اشکال میرزای قمی وارد نمیشه؟ به خاطر اینکه فرمودن که درسته که اینجا یک جزء سبب اول اومده، جزء دیگه سبب بعدن میآید، ولی ممکنه در تأثیر سبب شرط باشد که این وسط چیزی متخلل نشه، فصل متخلل نشه. اگه فصل متخلل بشه اون جزء بعدی موجب کامل شدن سبب نمیشه. در مواردی که سبب دارای دو جزء هست، یک جزءش اول محقق شده جزء دیگه بعدن میخواهد محقق بشه، اینطور نیست که در همه موارد با تحقق جزء ثانی سبب کامل باشه. ممکنه در صحت اون سبب و تأثیر اون سبب شرط باشد عدم تخلل الفصل. اینکه حق فصل داره اگه حق فصل داشته باشه، این تخلل الفصل مانع از ذمیمه شدن میشه و وقتی مانع شد دیگه این اثر نداره. که روی حساب فرموده وفیه ان الکلام فی ان عدم تخلل الفسق بین جزء سبب شرط. این که بنابر قول به نقل ما گفتیم که اثر گفتیم که این فسق مختار مؤثر هست و با اجازه بعدی مکره عقد مؤثر نیست، دلیلش اینه که شرط تأثیر سبب اینه که بین دو جزء سبب فصل تخلل پیدا نکنه. اون کسی که میگوید بنابر قول به نقل، مختار حق فصل را دارد، چون قائل به این هست که شرط صحت تأثیر شرط تأثیر سبب عدم تخلله، شما باید بحث اونجا ببرید که آیا شرطیت دارد عدم تخلل یا شرطیت ندارد. بله اونجا شما بحث بکنید. یه حرف دیگه یه. کسی بگه مقتضای اطلاقات اینه که شرطیت ندارد تخلل فصل بین دو جزء سبب، این شرطیت ندارد، مقتضای اطلاقات اینه. اگر کسی از اطلاقات بتونه این مطلب را استفاده کنه حرفیه، ولی اینم از اطلاقات استفاده نمیشه. لا یخلو من اشکال شرطیت عدم تخلل الفخ من الادله، استفاده کردن اون از اطلاقات صحت اون محل اشکاله. پس وجه بنابر نظر میرزای قمی، وجه این که حتی علال قول به نقل هم حق فسق نداره، یعنی فسقش مؤثر نیست، با اجازه بعدی مکره عقد مکره تمام مؤثر می شود، وجهش این بود که این در کلام مرحوم شیخ انکار شده. تا اینجا بنابر قول به کشف، مرحوم شیخ فرمودن که فسخ او اثر نداره، فسخ مختار اثر نداره، بلکه بعد اجازه مکره اون عقد اثر خودش را میگذارد، ولی علی القول به نقل اینطور نیست. این فرمایش مرحوم شعر. ولی در کلام مرحوم سید در حاشیه مکاسب و در کلام مرحوم تبریزی اشکال شده به این مطلب. دو تا اشکال همونطور که در کلام مرحوم تبریزی هست، دو تا اشکال به این وجه وارد میشه. اشکال اول که در کلام مرحوم تبریزی اومده عبارت از اینه که عقد یک قرارداد متقوم به طرفین هست، صحت و فساد این عقد نسبی نیست، معنا نداره که عقد نسبت به یک طرف مؤثر باشه، مفید اثر باشه، مفید نقل و انتقال باشه، ولی نسبت به طرف دیگر اینطور نباشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.